أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. سخنی رو مرحوم امین الاسلام در مجمع از ابوالقاسم بلخی نقل میکند. بعد میگوید که اکثر اهل عدل این رو نفی کردن و انکار کردن. اون سخن این است که ابوالقاسم بلخی طبق بیان مرحوم امین الاسلام فرمود اون که از این آیات برمی آید این است که قرآن طبع را امضا کرده است. ظاهرش همین است که نظام علی و معلولی را امضا کرده است که این اشیا از این طبایع برمیخیزند. این طبایع خاصیت‌هاشون و اعراض ذاتیشون و لوازمشون همین آثار است. بعد گفتن به این که این محذوری ندارد در صورتی که به دو اصل توجه بشود. یکی این که ما نگوییم این طبایع قدیم و ازلی هستند بلکه بگوییم اینا مخلوق هستند. دوم این که در این کارشون مستقل نیستن، به اذن خدا انجام میدن. ذات اقدس اله گاهی بلا واسطه گاهی مع الواسطه این کار را انجام میدن. کار در حقیقت مال خداست، اینها وسائط هم یعنی علل وسطی هم. این اساره سخن بلخی. مرحوم امین الاسلام فرمود که اکثر اهل عدل این رو انکار کردن. توضیحی نمیدن که راز انکار چیست. حقش این بود که مرحوم امین الاسلام مسئله رو باز میکن. و الذی ینبغی ان یقال این است که قرآن کریم نظام علی و معلولی را امضا می کند. سخن جری عادت و عادت اللهی امثال ذلک به میان نمی آید. یعنی اشیا را به علل خاص خود استناد می دهد و علل اشیا باعث تحقق معلول خواهند بود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اینها علل معدن و ممدن، نه علت حقیقی هستی بخش. هستی مال ذات اقدس اله است که خداوند خود را خالق جمیع اشیا می داند. الله خالق و کل شی. سایر اشیا علل معدن علل ممدن که اون روابط را بوده دارند. این دو مطلب. سوم این که در این حال که ذات اقدس اله نظام علی و معلول را امضا می کند، هر شیعی را به سبب غریب خود اسناد می دهد. می فرماید به این که راه غیبی هم وجود دارد که از راه دیگر این اشیا محقق بشود. زیرا معنای نظام علی و معلولی این نیست که تنها علت منحصره مثلا فرون شی فرون حادثه الف معین است، بلکه معناش این است که هر وقت فرون الف که علت است حاصل باشد، در کنارش اون معلول هم حاصل بشود. اما معناش این نیست که تنها راه حصول اون معلول همین علت است. ممکن است علل خفیه دیگه هم داشته باشد. ممکن است از علتهای دیگر و راههای دیگر این معلول پدید بیاید. مثلا میوه علت شناخته شدهش همه این فصل معیر است و درخت معیر است و باغ معیر است و مانند. اما در غیر فصل میوه پدید بیاید دلیل بر استحاله او نیست. لذا وقتی زکریا وارد محراب میشد و مریم سلام الله علیه ما را میدید، روزی غیر فصل را در اونجا نگاه میکرد. کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. خب این معناش آن است که این میوه یا این رزق دو تا راه دارد. یه راه شناخته شده یه راه ناشناخته که انبیا اون راه ناشناخته را از راه اعجاز برای مردم محقق میکنند. پذیرش نظام علی و معلولی مستلزم حصر علل نیست که تمام علل منحصر در همین علتهای شناخته شده است و راه دیگری نیست و علت دیگری وجود ندارد. نه، علل ناشناخته هم هست که ممکن است از اون راه پدید بیاید. و معجزه به معنای نفی علیت و معلولیت نیست، بلکه معجزه رو مدار علیت و معلولیت و تثبیت علیت و معلولیت هست منتها از علل ناشناخته. یه مطلب.
مطلب دیگر این که بزرگانی که گفتن دست از علل بردارید، اون نگاه سبب سوز را حفظ بکنید، علتها را بسوزانید، اسباب را بسوزانید، به سراغ خدا بروید. معنای بیان اون بزرگان نفی علیت نیست، بلکه نفی علل و اسباب شناخته شده است. یه وقت از انسان علیت را منکر می شود. خب اگه علیت را منکر شد، صدفه، اتفاق، تصادف را پذیرفته است. اگر صدفه را پذیرفت، معناش این است که شی ممکن است خود به خود پدید بیاید. چنین فکری اصلا با الهیت سازگار نیست، اصلا با عرفان. معنای سخنان اهل معرفت این است که این علل شناخته شده را، این اسباب شناخته شده را کنار بگذارید، به سراغ مسبب و اسباب بروید. معناش این است که اصل علیت حق است، زمام علیت به دست خداست. خوب از خود خدا بخواهید، او که من کل شیء اقرب است، از او بخواهید. این دو تا راه وجود دارد. یه راهی است که غالبا از راه علل و معالیل متعارف انسان از خدا فیض دریافت میکند. یه وقت است که میگوید نه، علمه به حالی هست بیان مقالی. این معناش علل سوزی است نه علیت سوزی، معناش اسباب سوزی است نه سببیت سوزی. نه معناش نست سببیت نیست، خب اگه سببیت نیست معاذالله پس اون مبدع کلم نیست. اگر خدای ناکرده انسان اصل علیت را انکار کند، معناش این است که شی بدون علت پدید می آید. خب دیگه نیازی مبدا نیست. معنای سخنان اهل معرفت این نیست علیت را بسوزانید، علل شناخته شده را بسوزانید، اسباب را بسوزانید نه سببیت را. وقتی اسباب را سوزندید، اینا را ندیدید، تابع راه خلیل خدا سلام الله علیه می شوید که می گوید علمه به حالی هست بیان مقالی. خب اونه میبینید. دعای نورانی ابو حمزه سمالی هم همین راه را ارائه میکند. در همون دعای سحر که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه هر شب از سحرهای ماه شبازان قرائت میفرمودند، در اونجا در این حال که به نظام علی و معلولی احترام علمی میگذارد، شفاعت شافعان را امضا میکند، معذالک مد خدایا تو به من از همه نزدیکتری، مشکلی داشته باشم بدون واسطه با تو در میگذارم، حاجبی در کار نیست که حاجب باشد، مانع باشد، فاصل باشد، نگذارد من با شما ارتباط پیدا کنم، شما حاجت مرا برطرف میکنی، فیقضی حاجتی به غیر شفیعه. این معاذالله نفی شفاعت نیست، این ناظر به آن است که خب آخر و من یشفع ارحم الراحمین، شفاعت حق است، اولیا شفاعت میکنن، فرشتگان شفاعت میکنن، ولی بالاخره اونا محدوده، شفاعت اونا هم حدی دارد. گاهی هم ممکن است بفرماید این شفاعتنا لا تنال مستخفم به سلام، اما این فلک زده و بیچاره چه کند؟ حالا اون روز دستش به احدی بند نیست، به کی پناه برد؟ دیگه ذات اقدس اله که آخر و من یشفع ارحم الراحمین است. اگر وجود مبارک امام ششم فرمود ان شفاعتنا لا تنال مستخفم به سلا، یعنی مرزی دارد شفاعت ما. ما از کسی بخوام شفاعت کنیم، شرطش این است که اون نماز رو سبک نشمرده باشد. اما آیا ذات اقدس اله بخواهد از کسی شفاعت کند، او هم مرزی دارد؟ یا آخر من یشفع ارحم الراحمین، اون کسی که دستش از همه جا کوتاه است به ذیل بی ذیلی اله متوسل می شود. این معناش آن است که انسان به اشفع شافعین پناه میبرد نه شفاعت رو انکار کند، به مسبب الاسباب پناه میبرد نه سببیت رو انکار کند. این علل و اسباب عادی اگر نتوانستن کار رو حل کنن، به مسبب الاسباب من غیر سبب که ذات اقدس اله است مراجعه بکنن. خب آیاتی که از قبیل والبلد الطیب بمانند آن است، همراه با روایات طینت است. روایات طینت در خلال بحث‌های گذشته به طور اجمال اشاره شد، اما یه بحث مبسوطی می‌خواد. بعضی از اینها را مرحوم مجلسی رضوان الله در مرآت شرح کردند، برخی از اینها را مرحوم فیض در وافی شرح کردند، اما این شرح‌ها همشون اوائل راه است. بحث‌های طینت، روایات طینت البته منزه از جبر است، اما یه بحث خاصی است. در خلال بحث ها ممکن به یه مناسبتی از روایت طینت اشاره بشود، اما یه برداشت تفسیری است که هیچ کسی به خودش اجازه چنین تفسیر نمیدهد. بعضی از روایات معتبر دارد که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود به این که کسانی که اهل ولایتن اگر هم لغزشی داشته باشند، در قیامت لغزش اینها را به پای دیگران می‌نویسند، دیگران اگر حسنی داشته باشند به حساب اهل ولایت می‌نویسند. بعدم حضرت استدلال می‌کند و استشهاد می‌کند به اینکه نحنو وجدنا متاعنا عنده، اگر حسنی در جای دیگر است این متاع ماست، ما از اونجا گرفتیم دادیم به اینا. خب اینه کی جرأت میکند از قرآن بفهمد؟ کی جرأت میکند بگوید؟ کی جرأت میکند با این عمل بکند؟ یه راه خاص خودش دارد. البته روایات تینت بحث مخصوص دارد، این با 10-20 جلسه تفسیری حل نمیشود، لذا نباید توقع داشت که روایات تینت رو اینجا مطرح کنه. جریان نوح سلام الله علیه گرچه در سوره مبارکه آل عمران به عنوان نام شریف نوح آمده است، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران العالمین، اما قصه نوح برای اولین بار در سوره مبارکه اعراف مطرح است. تا کنون قصه نوح بازگو نشده، نام شریف نوح آمده است اما قصه نوح برای اولین بار است که در سوره مبارکه اعراف مطرح است. انبیاء علیهم السلام که آمدند، همه اینها اسلام را به مردم عرضه کردند، چون ان الدین عند الله الاسلام. یه مطلب. عناصر محوری اسلام هم سه چیز است، توحید است و نبوت است و معاد. این هم مطلب دوم. لذا در تلیعه سخنان نوح سلام الله علیه این عناصر محوری اسلام یعنی توحید و معاد و نبوت بازگو می شود. خداوند به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای اینکه مشرکین دیرباور حجاز قبول کنند با کلمات تأکید این قصه را شروع میکند. لقد ارسلنا، این لام قسم، این قد تحقیق در صدر این قصه آمده است تا مشرکین بدانند به اینکه این یک جریان قطعی و یقینی است، دیگه نگن اسطوره است. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، قوم را هم که قوم گفتن برای هدف معین قیام میکنن. وجود مبارک نوح سلام الله علیه برای اینکه انگیزه اون امت را برانگیزاند و در اون داعیه ایجاد کند با تعبیر عاطفی شروع کرد به نصیحت کردن. فقال یا قومه، دیگه نفهمود یا ایها الناس، یا قومه، این به ملیت و به طائفه و به نژاد حرمت نهاد بلکه اونا از این راه جذب بشود. یا قومه اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، هم خدا را عبادت کنید هم غیر خدا را نفی کنید، که همون پیام لا اله الا الله است. لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که این گونه از مضامین نظیر لا اله الا الله دو تا جمله نیست، دو تا قضیه نیست که موجبه که سالبه، که انسان ذهنش خالی باشد از ایجاب و سلب تا انبیا به انسانهای خالی و ذهن بگویند به این که خدا هست. این یک، شریک ندارد و غیر خدا چیزی رب نیست. این دو، این طور نیست که فطرتهای مردم خالی باشد از ایجاب و سلب و انبیا بیان توحید را اثبات بکنند و شرک را نفی بکنند، این چنین نیست، بلکه فطرت مردم با توحید آفریده شده. اصل وحدانیت حق معقول و مقبول دلهاست و این توحید دلپذیر مردم است. انبیا آمدن بگوین غیر از خدایی که معقول شماست، مقبول شماست، شما بر او مفتورید و این را در نهان و نهاد خود دارید، دیگری نه. لذا کلمه الا معنی غیر است، وصف است، نه اینکه لا اله یه جمله نفی باشد، الا الله جمله اثباتی باشد که دو قضیه باشد، بلکه این الا معنی غیر است. وقتی الا معنی غیر شد وصف می شود، معنای جمله این خواهد شد که لا اله غیر اللهی که معقول شماست، مقبول شماست، دلپذیر شماست، در شماست، با شماست، او رو داری، غیر از این دیگری نفی کنید، نه اینکه نه الله هست نه غیر الله. بعد انبیا میان الله را اثبات میکنن، غیرش نفی میکنن، این طور نیست. لا اله غیر این اللهی که همتون قبول داری. نو سلام الله علیه هم همین بیان رو دارد، یا قوم اعبدوا الله، همین اللهی که معقول و مقبول شماست و دلپذیر شماست، ما لکم من دون، همین یکی که دارید و قبول دارید غیر از این کسی نیست، ما لکم من اله غیره. خب این درباره دعوت به توحید. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، نه عذاب عظیم، عذاب یوم عظیم، که این زلزلت ساعت شیء عظیم یا اون روز روز عظیم است. در بخش از آیات خدا عذاب را به علیم، عذاب را به عظیم وصف می کند، اما در این گونه از موارد خود یوم یوم عظیم است. این یوم عظیم هم معاد است. جریان طوفان نوح هم احیانا مشمول خواهد بود، ولی محور اصلی این تخویف و تحذیر هم معاد است. بنابراین اون مبدأ را اول فرمود و این معاد را هم تذکر داد. وشون اکثری مردم خوف من النار عبادت میکنن، نمود اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. این کار قطعی است، منتها تعبیر مهربانانه است. نمود من میترسم، نه اینکه شما بترسید. خب اگر احتمالش هم بدید، جا برای ترس هست و همین مقدار کافی است برای پذیرش. لذا تعبیر به خوف فرمود اولا، به خودشم اسناد داد ثانیا، نه اینکه بترسید. خب من میترسم از همچی روزی. در برابر این هدایت که توحید هست یک، معاد هست دو، رسالت به هم رشایه هست سه، دیگه نفهمود اینی رسول الله. خب همین که دارد پیام می آورد برمی شد رسول خداست دیگر. منتها رسالت را در آیه بعد به صورت باز و صریح ذکر کرد، وگرنه این که میاد حرف خدا رو میزند منوش رسول الله هست دیگر. این که دعوت به الله میکند، این که دعوت به معاد میکند، منوش رسول الله هست. ملا به اون قومی میگوین که چشم پر کنن، مجلس پر کنن، مجلس آراین، هدف واحدم دارن. این گونه از مطرفین و مصرفین و اشراف، اینا اولین گروهی بودن که مخالفت کردن. فرمود قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. اونا در اثر اون رسوبات جاهلی به قدری درباره بت‌هاشون معتقد بودند که غیر بت‌پرستی هر چه هست اسطوره می‌پنداشتند. لذا با جمله اسمیه، با چند کلمه و حرف تأکید گفتن انا لنراک فی ضلال مبین، تو گمراهی. گاهی تذلیل میکردن نسبت به ضلالت میدادن، گاهی تسفیه میکردن نسبت به سفاهت میدادن، انا نراک فی سفاهه. در قبال هر دو برخورد ناپسند وجود مبارک نوح سلام الله علیه گاهی میفهمود لیس بی ضلاله، گاهی میفهمود لیس بی سفاهه. من گمراه نیستم، من سفیه نیستم. این نهایت ادب است. اونا در نهایت بیادبی هم تذلیل داشتن، هم تسفیح، هم نسبت به ضلالت میدادن، هم نسبت به سفاهت. ایشون در کمال مهر و ادب میفهمد به اینکه من در ضلالت نیستم، نمیفهمد شما گمراه خودتونی. قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. قال یا قومه لیس بی ضلالت، من رسالت دارم نه ضلالت، لیس بی ضلالت، ولکنی رسول من رب العالمین. این رسول من رب العالمین در قبال اون ارباب متفرقی است که قوم نوح و اونها مبتلا بودند. در سوره مبارک نوح آیه 21 به بعد این است: قال نوح رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا و مکروا مکرا کبارا. این کبار مفرد است، جمع نیست. و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس و یعوق و نسرا. غیر از اون بت‌های عمومی که در بتکده ها بود، یه سلسله بت‌ها و اصنام و اوثان خاصی هم بود که شاید ملأ‌های مخصوص او را عبادت می‌کردند. یکی ود بود که در دراز مدت موند، ها در جریان خندق اون عمرو بن عبد ود به همون نام داشت می جنگید. همونطوری که ما در مسلمین عبدالله داریم، اونا عبد ود داره. ود همین بت هست. برخی از این بت ها از قوم نوح کم کم به طرف یمن رفت، بعضی به حجاز آمد و مانند اون. این میراث جاهلی و رسوب جاهلی. ولا تذرن ودن که یکی از بت هاست، ولا سواعن که اینها عربیست و منصرف است، یکی از بت‌های دیگه است، ولا یغوس و یعوق که اینها غیر عربی اند و غیر منصرف اند و اسم بت‌های دیگر اند، و نصرن که عربیست و منصرف است. اسم پنج بت را در کنار اون اصنام و اوثان دیگر که به نحو عموم یاد شدن ذکر کرد. فمود و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس و یعوق و نسرا. حالا یا اوناشون وزن فعل دارن غیر منصرفن، در این حال که عربیتشون محفوظه. خب این گروه دست برداری اونها از رسوب جاهلی بسیار سخت بود، لذا به وجود مبارک نوح میگفتن به این که انا نراک فی ضلال مبین. وجود مبارک نوح هم فرمود به این که من در ضلالت نیستم، و اگر هم شما رب العالمین را قبول دارید، من از طرف او آمدم. رب العالمین را مأموراً وثنیین میپذیرفتند، اون ربی که گرداننده کل عالم و آدم است. ولی برای امور جزئی ارباب متفرقه قائل بودند، برای دریا، برای صحرا، برای روزی، برای شفای مرض، تأمین سلامتی ارباب متفرقه قائل بودند، که این بت‌ها هر کدام یه سمت مخصوصی داشتند. ولی تا حدودی میپذیرفتن به که همه اینها در تحت تدبیر رب العالمین هست. نو سلام الله علیه، فقط من از اون رب العالمین دارم سخن میگویم، از طرف رب العالمین آمدم. خب رسالت من چیست؟ از طرف اومدم چی به شما میگم؟ ابلغکم رسالات ربی. تنها توحید و نبوت و معاد همین سه اصل نیست، چون خود نو سلام الله علیه از انبیاء اول العزم است، دارای کتاب و شریعت است، عبادات دارد، عقود دارد، ایقاعات دارد، حدود دارد، تعزیرات دارد، همه اینها در کتاب نو سلام الله علیه هست. لذا تعبیر به جمع می کند، نود ابلغکم رسالات ربی. هم در این تبلیغ خالصم و هم خیرخواه شمایم، هم خالصانه اونچرا دریافت کردم به شما ابلاغ بکنم و هم ناصحانه به شما میگویم این دعوت الهی رو بپذیرید. و انسه لکم، ناصح یعنی خالص، اون اصل ناب را میگن اصل ناصح خالص. و اعلمو من الله ما لا تعلمون. این اعلمو میتواند جامع تبشیر و انذار باشد. خیلی از چیزهاست که من میدانم به شما نمیدونید، که اگر عمل کردید به روح و ریحان میرسید یک، و اگر اعراض کردید به حفر نیران میرسید دو. این و اعلم من الله ما لا تعلمون میتواند جامع بشارت و انذار باشد. و مساله و حکمی که در رسالات رب است من میدانم به شما نمیدانید. و شما چه مشکلی دارید؟ تعجب کردید که یک انسانی رسالت الهی را دریافت کند؟ اما عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. این نام افتخارآمیز شماست، این شما را نامبر میکند، نامدار میکند، نامیتون میکند، صاحب نام میشوید. این ذکر شماست و از طرف ذات اقدس اله آمده است. یک کسی در جمع شما شایستگی اون را داشت که از این موهبت الهی برخوردار باشد. مقامات علمی و کمالات عملی اینها کسبی است و گذشته از اینکه کسبی است مطلوبم هست. حالا انسان یا از راه کسب طلب می کند یا نه دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. اما نبوت، امامت به معنای پست و کلید امثال ذلک، اینا نه کسبی هست نه مطلوب هست، اینا موهوب هست و طالب. اونا به سراغ آدم باید بیان، چون الله اعلم و حسبی اجر رسالته. این طور نیست کسی بگه من ریاضت میکشم تا بشم معاذ الله پیغمبر، این طور نیست. لذا نبوت طالب است نه مطلوب. البته علم، معنویت، درجات ایمان و معاشرت فسمه اینا مطلوب هست. انسان از دو راه بالاخره میتواند پشت پرده غیب را بفهمد که چه خبره، یا با درس و بحث حکیمانه یا عالمانه یا عاقلانه بالاخره بفهمد پشت پرده چه خبر است، منتها البته مفهوم گیرش میاد، یا نه با جون کندن ها در قبال اون پرده بنشیند تا شاید وقتی نسیمی بوزد این پرده کنار برود او پشت پرده را ببیند. این میشه عارفانه. بالاخره این راه هست. حالا یا راه اویس قرن هست یا راه بو علی و فارابی و امثال اینها، این دو تا راه هست. اما جریان نبوت امثال ذلک هیچ کدام از اینا نیست. کسی درس بخواند بشه پیغمبر به عزالله، یا زحمت بکشد، ریاضت بکشد بشه پیغمبر، این نیست. اون بر اساس الله و اعلم و حیث و جلال سراته دارای دو عنصر خاص است. هبه است یک، او طالب است دو، او باید بیاد به سراغ آدم. او نظیر درجات ایمان نیست که مطلوب باشد کسی به دنبال او برود، حالا یا با علم حصولی یا با علم حضوری. رضا گفتن اون مقام موهوبت و او عجبتو ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. چون غالب مردم مخصوصا آلوده های به رسوب جاهلی اینا با انذار هدایت میشن نه با تشویق. اونا را اگر وعده بدید به بهشت میگن خب این شهوت‌های نقد را ما چرا رها کنیم، اما بگوین سوخت و سوزی هم هست اما دست بر می‌دارن. لذا تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید که کلمه هست درباره تبشیر نیامده که مثلا یه پیغمبری بفهمد من فقط مبشرم، یا خدا به پیغمبر بفهمد تو فقط مبشری، ولی درباره انذار حصر آمده انما انا نذیر مبین، انما انت منذر، این حصر با اینکه همه اینها بشیر و نذیرند، ولی درباره تبشیر حصر نیامده، درباره انذار آمده. نوح سلام الله علیه هم آغاز دعوتش با انذار شروع میکند، لیونذرکم، من وحی گرفتم تا شما را از جهنم بترسانم. این چه نیست که من وحی گرفتم که شما را به نعمتها تشویق کنم تا شما بگید خب ما چرا از نعمتهای نقص صرف نظر کنیم؟ خیلی ها هستن که در اوائل امر با انذار هدایت میشن، بعد کم کم لذت بهشت رو میچشن، بعد هم لذت جنت و لقا در کامشون شیرین میشود، از بهشتم میگذرن. دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. خب او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. الحمدلله.